شش عصر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیش از 10 موشک کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق اصابت کرد. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید نیروهای امنیتی دست کم 23 تن را در پی اعتراضات سراوان کشتند. و محسن رضایی میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح FATF منتظر زمانبندی رفع تحریم هاست. خوش آمدید به این بخش خبری. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی می نویسد یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون در آن حمله یک شبه نظامی کشته شد. کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی منابع محلی به این کمپین، نیروهای امنیتی دست کم 23 تن را در پی اعتراض‌های اخیر سوختبران کشته‌اند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید علاوه بر این کشته شدگان، تعداد زیادی از معترضان نیز به شدت زخمی و در مواردی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. به گزارش این کمپین، اختلال و قطعی شبکه اینترنت در منطقه امکان بروز شدن اخبار اعتراضات را دشوار و ادامه سرکوب معترضان به دست نیروهای قهری را ممکن کرده است. این آمار کشته شدگان در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار دقیق کشته و زخمی شده های این اعتراضات خودداری کرده است. اعتراضات خونین در سیستان و بلوچستان 4 اسفند پس از آن آغاز شد که نیروهای انتظامی به سوی سوختبرانی که به مسدود شدن گذرگاه مرزی معترض بودند شلیک کردند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم ها خواهد بود.
که بعضی از آقایان گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید تحریم ها رو کی برمی‌دارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر می‌کنیم تا فروردین ماه. به معنی اینکه تحریم ها رو بردارن، ما میایم اینجا بحث می‌کنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی و اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالا به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به نتیجه برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دوره پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بود، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز، سه کارمند زن بخش دوبلاژ تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال‌آباد افغانستان عصر سه‌شنبه در 2 حمله جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در حالی که گزارش‌ها حاکی از دست داشتن طالبان در این حملات است، اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته که حمله بر این 3 زن کارمند در جلال‌آباد کار این گروه نبوده. در گفتگو با ایوب آروین، سردبیر بخش دری رادیو آزادی در کابل، ابتدا از او درباره جزئیات این حملات پرسیدم.
دیروز سه کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان هدف حمله مردان مسلح قرار گرفتند و کشته شدند. البته دو نفر انخاط در یک خاطستان قدف تیراندازی قرار گرفتن و یک نفر دیگر هم در یک محل دیگر در عین زمان در شهر جلال آباد. خسته کارمند زن کارمندان بخش دوبلاژ تلویزیون محلی نکردن. بلافاصله بعد از پخش خبر کشته شدن این که خبرنگار، پلیس جلال آباد اعلام کرد که یک فرد را به اتهام دست داشتن در حمله به این خبرنگاران بازداشت کرد. فرمانده پلیس جلال آباد گفته که این فرد بازداشت شده عضو گروه طالبان هست، اما سخنگوی گروه طالبان گفته که حمله به این خبرنگاران کار این گروه نیست.
آقای آروین، واکنش ها به کشته شدن این سه خبرنگار زن در جلال آباد تا کنون چه بوده در افغانستان و خارج از افغانستان؟
واکنش ها بر کشته شدن این سه خبرنگار در جلال آباد بسیار گسترده بود. بعد از کشته شدن این سه خانم، روشان برادر سعدی از خبرنگاران کشته شده در جلال آباد گفته که نهادهای امنیتی مسئولیت تأمین امنیت شهروندها و خبرنگارها را به عهده دارند. این خاطر او انتقاد کرده که نهادهای امنیتی وظایف خود را به درستی انجام نمیدن. همچنین دلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس گفته که سطح تهدیدها در برابر خبرنگارها بسیار بالا هست و نیازه که باید دولت در این زمینه توجه بکنه. همچنین دفتر ریاست جمهوری با پخش اعلامیه خبر محکوم کرده و گفته که حمله به آنها را به صورت جدی پیگیری و دنبال میکنه. همچنین نهادهای بین المللی نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در کابل به حمله را محکوم کرده. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این حمله را محکوم کرده و گفته که به خاطر بدتر شدن اوضاع در افغانستان تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان جریان دارد و نیازه که همه اطراف در این زمینه تلاش بکنند. نهادهای مدافع خبرنگارا هم در داخل افغانستان و هم در سطح بین المللی واکنش نشان داده و خواستار مجازات عاملان این حمله شدند.
بعد از انجام مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان انتظار می رفت که سطح خشونت ها کمتر بشه، اما در ماهای گذشته شاهد کشته شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان بودیم. چرا به اینجا رسید ماجرا؟
بله، از 20 آبان گذشته که ملاله میوند دیگه خبرنگار دیگر تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد کشته شد، تعداد زیادی از خبرنگارا و فعالان مدنی و همچنین روحانیون با نفوذ در افغانستان کشته شد. اصطلاحاً در افغانستان به این حملات هدفمندانه و حملات زنجیره‌ای گفته میشه که تا حالا ده ها خبرنگار و فعال مدنی را قربانی گرفته. بعد از آغاز مذاکرات صلح در افغانستان انتظار میرفت که سطح خشونت پایین بیاید. یک مقدار البته حملات بزرگ در افغانستان کاهش یافت، ولی جنگ به یک شکل دیگری تغییر خورده که بیشتر افراد و فعالان مدنی هدف حملات مسلحانه گروه های که حالا مسئولیتی به این زمینه اعلام نمی کنه قرار می گیره. خبرنگاران افغانستان، نهادهای خبرنگاری در افغانستان از دولت افغانستان خواسته که در این زمینه تلاش های بیشتری بکنه که جلوی حملات زنجیره‌ای و هدفمندانه در این زمینه گرفته شود. و تازگی وزارت داخله یا وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 500 مورد ترور هدفمندانه در افغانستان ثبت شده که این بیانگر سطح بالای حملات علیه فعالان مدنی و خبرنگاران در افغانستان است.
ایوب آروین، سردبیر بخش دری رادیو آزادی در کابل، درباره حملات روز گذشته در جلال آباد افغانستان توضیح می‌داد. اما روسیه هشدار داده با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که در رابطه با سوء قصد و زندانی شدن الکسی ناوالنی منتقد کرملین اعمال شده، مقابله مصر خواهد کرد. مسکو مسمومیت الکسی ناوالنی را زیر سوال برده و دوره زندان برای وی را مطابق قوانین داخلی می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام کرد تحریم های کشورهای غربی بی پاسخ نمیماند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد این یکی از اصول روابط بین الملل است که هر گام باید با گام متقابل روبرو شود. به گفته ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پاسخ مسکو لزوماً محدود به افزودن نام افراد به فهرست سیاه نخواهد بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سیاست تحریمی غرب را پوچ و ناکارآمد دانست و گفت این تحریم ها به معنای مداخله در امور داخلی روسیه است و صرفاً بر تنش ها می‌افزاید. آمریکا سه‌شنبه علیه چندین نهادی که گفته می شود مرتبط با تولید سلاح شیمیایی در روسیه هستند و هفت مسئول روس که در پرونده الکسی ناوالنی و سرکوب اعتراض های اخیر در روسیه نقش داشتند تحریم وضع کرد. این اولین تحریم هایی است که دولت جو بایدن علیه روسیه وضع می کند. چهار تن از افرادی که در رابطه با پرونده الکسی ناوالنی توسط آمریکا تحریم شدند تحت تحریم های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفتند و این نخستین بار است که بروکسل از مکانیزم حقوقی مشابه قانون ماگنیتسکی آمریکا استفاده میکند. این قانون به یاد سرگی ماگنیتسکی وکیل روس که افشاگر فساد مالی گسترده در بالاترین سطوح حکومت روسیه بود و بر اثر ضرب و شتم در زندان به قتل رسید وضع شده و هدف آن مجازات کسانی است که متهم به نقض حقوق بشر هستند. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید تحریم های اخیر نشانگر همگامی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال روسیه است.
Санкция по содержанию своему цели это сообщить России о том,
هدف تحریم های اخیر ارسال این پیام به مسکو است که نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا سرکوب منتقدان در روسیه را تحمل نخواهند کرد و در یک جبهه در مقابل تمامیت خواه شدن روسیه ایستادند. تحریم ها تأثیر بسیار محدودی بر کسانی خواهد داشت که در فهرست سیاه قرار گرفتند. فقط ان سیاست کرملین را تغییر نخواهد داد. اما اهمیت سیاسی این تحریم ها غیر قابل انکار است. غرب امیدی به بهبود روابط با روسیه ندارد و تمام گام های واشنگتن و بروکسل در راستای به حداقل رساندن زیان هایی خواهد بود که مسکو به منافع کشورهای غربی وارد می کند. در حال حاضر مسکو به دلیل عدم اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از جمله حکمی که برای آزادی الکسی ناوالنی صادر شده با ریسک اخراج از شورای اروپا روبروست و جایگاه آتی روسیه در اروپا باعث نگرانی های جدی.
الکسی ناوالنی منتقد سرشناس کرملین تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و در آلمان معالجه شد. از نظر مسئولین غربی تردیدی نیست که تلاش برای قتل وی با دستور مقامات بلندپایه دولت روسیه انجام گرفته و چندی پیش گروه بلنکت به همراه چند رسانه دیگر تحقیقی را منتشر کردند که در آن از جزئیات عملیات سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب پرده برداشت. دوشنبه کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمله آگنس کالامار تحقیقگر در امور اعدام‌های غیرقانونی که اخیراً گزارش‌های وی حاوی درخواست تضمین عدالت در ارتباط با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران و همچنین قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد ریا سر و صدا کرده خواستار تحقیقات بین‌المللی در رابطه با سوء قصد به الکسی ناوالنی شدند و حکومت روسیه را متهم کردند که با تلاش برای قتل ناوالنی به دنبال خفه کردن و ترساندن صداهای مخالف بوده. روسیه اتهامات علیه خود را رد میکند و منکر داشتن سلاح‌های شیمیایی است. مطابق گزارش‌ها در حال حاضر الکسی ناوالنی در زندانی در حوالی شهر ولادیمیر به سر می‌برد که به شرایط بسیار سخت برای زندانیان مشهور است. او به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. اخیراً دادگاه حقوق بشر اروپا مجدداً برای آزادی الکسی ناوالنی و متوقف کردن پیگرد حقوقی وی حکم صادر کرد که دولت روسیه از اجرای آن سر باز زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما این بخش خبری با این گزارش به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.